أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با موثقه طاق ابن عمار عرض کردیم که ظاهر این موثقه اینه که کسی مثلا 1000 درهم از زید طلب داشت، بعد زید آمد 50 دینار به عنوان اداء دین پرداخت کرد، بعد از 2 ماه خواستند تسویه حساب کنند. سوال میکنه راوی 50 دینار یوم و اعطاء دنانیر ارزشش بیشتر بود، یعنی مساوی بود با 500 درهم، اما یوم المحاسبه که امروزه ارزش 50 دینار مساوی است با 300 درهم. ایو سعر نحسب له؟ قال سعر یوم اعطاک الدنانیر لأنك قبضت منفعتها لأنك حبست منفعتها عنه. اگر این موثق تاب این معنا را داشت که بگوییم بدهکار به 1000 درهم 50 دینار را به ما قرض داد، نه به عنوان اداء دین، بعد در واقع شدیم بدهکار به هم. بنده 50 دینار به زید بدهکارم از 2 ماه قبل، او هم 1000 درهم به من بدهکار است از 1 سال قبل. و حضرت در اینجا بفرماید که شما روزی که این 50 دینار رو قرض گرفتی که 2 ماه قبل بود ارزشش 500 درهم بود، الان هم حساب کن که این 50 دینار به اندازه 500 درهم ذمه طرف مقابل را بری می کند. لأنک حبست منفعتها عنه. اگه اینجوری بود بعید نبود ما تعدی کنیم بگیم ظاهرش اینه که شما 50 دینار رو قرض گرفتی از این آقای زید، پس به سعر یوم القرض حساب کن که این 50 دینار ارزشش در اون روز 500 درهم بود. می گفتیم در هر قرضی اگر من 1000 تومان هم 20 سال قبل قرض گرفتم و اون روز ارزشش بود 1000 دلار، امروز هم باید محاسبه کنم که اون ارزش 1000 دلار را برای اون 1000 تومان. لأنک حبست منفعتها عنه. اما ظاهر این موثقه اسحاق ابن عمار اینه که 50 دینار را اون آقای زید به عنوان وفاء دین میده، هم در وسائل داره فیق بدونی لی علی الرجل مالون ای دراهمون فیق بدونی دنانی بلحظه ظاهر کار اینه که چون به من بده کار بود 1000 درهم 50 دینار دار. این ظاهر و منصرف و منصرفون الیهش 50 دینار رو به عنوان اداء دین داره. علاوه حیقبدونی علاوه بر این که در تهذیب و در فقیه و همینطور در ملاذ الاخیار، ملاذ الاخیار جلد 11 تعبیر اینه فیقزینی بعضن دراهم، فیقزینی بعضن دنانیر و بعضن دراهم، فیقزینی یا ظاهر یقزینی یعنی به عنوان اداء دین میدهد. مرحوم شهید اول هم در درود همینجور بنا میکنه، میگه لوکان مدینن به احد نقدین فاعطاه النقد الاخر قضاءً. تعبیر اینجور میکنه. بله؟ خب وقتی اینجور شد روایت یک امر عرفی و عقلایی رو میگه. ببینید مسئله دو صورت داره. یه صورت اینه که در این روایت بیان شد که 50 دینار دو ماه قبل گران بود، مساوی بود با 500 درهم، امروز شده مساوی 300 درهم. خب حضرت می فرماید که سعر یوم الوفا را حساب کن. چرا؟ برای اینکه دو ماه منفعت این 50 دینار رو حبس کردی بر او. این تعلیل برای تعلیل عرفیست، برای حکمیست. اونها چیه؟ اونها چیه که مقرض اگر غیر از جنسی را که قرض داده است جنس دیگری را بگیرد به عنوان ادا و فائده ده، ملاک سعر یوم اخذ است، سعر یوم الوفا از سعر اون روزی است که این غیر الجنس را گرفته است. ببینیم ارزش اون روز چقدر است، نه یوم المحاسبه. این یک حکمیه، حکمیه الدائن اذا اخذ جنس آخر غیر الجنس الذي يطلبه من المدين ثم تغير السعر يجب ان يحسب سعر يوم الاخذ والوفاء لا سعر يوم المحاسبه. این حکم شرعی تعلیلش هم اینه که لانه حبس علی المدین منفعت ماله. ما بارها اینو عرض کردیم که علت مورد رو از خصوصیت میندازه، یعنی میگه درهم دینار خصوصیت نداره، قاعده عامه هر مدینی و هر دائمی، دین هم هر جنسی میخواهد باشد. اگر دائم جنس آخری رو بگیره غیر از اون جنسی که طلب داره، بعد سعرش مختلف بشه، ملاک در براءت ذمه مدین سعر یوم الاخذ است نه سعر یوم المحاسبه. حکمی مورد خصوصیت نداره که درهم بود دینار بود.
این تعلیل
چرا؟ هیچگاه شما در مقام تعلیل از حکم نمیتونید دقیق کنید. حکم محفوظه، میگید مورد خصوصیت ندارد. و الله بیایید به این روایت لعنک حبست منفعتها عنها توسک کنید به هر حکمی، به این که باید حبس هم بکنیم اینها، این کسی را که حبس زدنانی هم بکنیم این را که حبس منفعت ماله چه ربطی بره؟ آخه علت مؤمنه یعنی این حکم را که ذکر شد در حدیث میگه مختص به این مورد نیست. اما حکم چیه؟ اون کبران من قبول دارم. ببینید کبرایی را اگر ذکر کنن، اون کبرایی اینه که از سنن لا تنقض الفریضه خودش کبرایی، این حکم را دارد. نگو موجب زمانت، نه نگو لعن من حبس منفعت مال الغیر انه فهو له ضامن، اینجور که نگو حضرت نه نفرمود تو ضامنی، فرمود تو حساب کن در استیفاء دین سعر یوم الاخذ را، ایوز سعر این احسب له قال سعر یوم اعتاکت جنانی. پس حکم چیه؟ حکم اینه که احسب فی مقام استیفاء دینک سعر یوم الاخذ، حکم اینه لأن هبست منفعتا انها، نفرمود لأن من هبست منفعت مال غیر انها فهو له ضامن. این فرق میکنه با نمیدونم لا تعاد السلام من خمس فا این سنت لا تنقض الفریضه، تا از سنت لا تنقض الفریضه حکم رو بیان کرد خودش، از سنت لا تنقض الفریضه از خودش تمامون حکم. اما در اینجا حضرت که در لعنک حبست من فتحان حکم رو بیان نکرد، تعلیل بکرد برای اون حکم مذکور در خود صدر حدیث. انت یا دائم احسب، احسب حساب کن در مقام استیفاء دین سعر یوم الاخذ را، چرا؟ لانک حبست منفعتا عنه. پس تعلیل برای این حکم، شما نمیتونید تعلیل دیده کنید برای هر حکمی که دلتان میخواد از جمله زمان کاهش ارزش پول. پس بیایید بگید که هر حکمی که دلم خواست از این حکمی که در این روایت ذکر شده که این است که دائم حساب میکند سعر یوم الاخذ را، تعجیل کنید به هر حکمی که دلمون خواست از جمله جواز زندانی کردنه من حبس منفعت مال غیر انها. نمیدونم نه دیگه، وقتی حکم در علت که هیچ ذکر نشده، نگفتن لأن من حبس منفعتا منفعت مال غیر انها فهو له ضامن، اینه که نگفتن. حکم قبلا گفتن، حکم قبلا گفتن از حکم که نمیشه تعدی کرد به جای دیگه. من اینو قبول دارم که تعلیل نگاه میکنیم ببینیم برای چی تعلیل ذکر شده، از سنت الله تنقض الفریضه خودش حکمه. مصداق شمارت لا تعاد الصلات الا من خلف، من باز بالاتر از فرمان شما عرض کنم، یه وقت میگن لا تأکل رمان لأنه حامل، خب این معنیش اینه که رمان خصوصیت نداره، لا تأکل الحامل. یه وقت میگن لا تأکل رمان لأن اکل الرمان یؤذی البطن، و از اکل رمان تعدی میکنیم به هر چیزی که یؤذی البطن، میگیم لا تفعل ما یؤذی البطن. یه مصداقش اکل رمانه، یه مصداقش ورزش شکم. آقا روز اول ورزشش یک ساعت ورزش شکم میره، خب دل درد میاد. لا تأکل رمان فان اكل الرمان يؤذل بعد چی؟ نه دیگه یه وقت میگه فانه حامل بابا یه وقت میگه لا تاکل الرمان لانه حامل این یعنی رمان خصوصیت ندارد به جای رمان بگذار حامل یه وقت میگه لا تاکل الرمان فان اكل الرمان یؤذن بعد اون میگه اكل الرمان خصوصیت ندارد فانه یعنی فان اكل الرمان یؤذن میدونم نه لا تاکل الرمان لانه حامل این میگه لا تاکل الحامل مثال بذارید مثال فقهی تر بزنم لا تبع السمک فی الماء فانه غرر روایت دارید البته نقل به معنا کردم خب یه وقت فانه غرر یعنی فان السمک غرر یه وقت میگه فان بیع السمک غرر اینو باز فرق میکنه اگه بگه لا تبع السمک فی الاجام فان السمک غرر و معنیش اینه لا تبع غرر دیگه نمیتونه یعنی سمک مجهوله سمک فی الاجام معلوم نیست چقدر هست غرر یعنی مجهول میشه لا تبع غرر و نمیشه تعدی کنیم از بی به سایر عقود اما اگر بگه لا تبع السمک فی الاجام فانه غرر زمین برگره به بی فان بیع السمک فی الاجام غرر خب بیع السمک فی الاجام اگر غرر بود یعنی یک عقد مجهولی بود خب اجاره غرری هم میشه مصداق این تعلیم من قبول دارم فرق است بین این که بگه لا تبع السمک فی الاجام فانه غرر این ضمیر برگرده به سمک و میشه لا تبع غرر یا برگرده به بیع میشه لا توجد العقد الغرری نه اگر لا تبع السمک فی الاجام فانه غرر برگرده به بیع چرا استفاده میشه که بله 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 وقتی میگه که ایجاد نکن بیع السمک را چون بیع السمک غرر است پس معنیش اینه هیچ غرری رو ایجاد نکن چون به قرار است پس ایجاد به نکن یعنی هر چیزی که قرار بود ایجاد نکن دیگه ولی اجاره قراریه باشه پس فرق است بین این که بگه لا تبع السمک فی الاجام فان السمک قرارون نمیشه از بی تعدی کرد به سایر عقود چون میگه لا تبع القرار اما اگر فانه قرارون به بی بخوره اون تعلیم میگه بی خصوصیت ندارد هر عقدی که قرار بود منهی و نهی من اینو قبول دارم اما کلام در اینه که این روایت این موثقه ساق ابن عمار تعلیل برای چی؟ این تعلیل برای اینه که میگه آقای طلبکار که دو ماه پیش به جای دراهمی که طلب داشتی 50 دینار گرفتی حساب کن نرخ روز عهد را که دو ماه پیش بود چرا؟ چون تو منفعت این 50 دینار را از صاحبش حبس کردی خب این معنیش اینه که منحبت منفعت مال ان صاحبهی فلابد ان یحسبه فی مقام استیفاء الدین سعر یوم الاخر بیش از این ظهور نداره و این یک مطلب عرفی حالا اگر عکسش میشد حالا اگر عکسش میشد یعنی چی؟ مثل قضیه‌ای که برای آقای تازگی پیش آمد طلبکار بود از یک شخصی مثلا 1 میلیون و هم گفت یا چک قبول کن یا 10 گونی برنج اونم با شاید بیرغبتی 10 گونی برنج قبول کرد با کیلوی مثلا 2000 حالا شده کیلوی 5000 تومان. حالا میشینم، این واقعیتی که اتفاق افتاده، حالا میشینم محاسبه میکنم. حالا به جرم نشت عکازی بیاد مشکل برای اون درست نکنی. 4 تومان. خب 4 تومان. حالا میان محاسبه میکنم، اینجا چی میگن؟ اوغلا چی میگن؟ میگن آقا شما 10 گونی برنج به ایشون دادی. اون روزم حساب نکردن. خب بعد میشینیم حساب میکنیم. اون روز قیمت هر گونی برنج 40,000 تومان بود. 20 کیلو 40,000، 10 تا 400,000 تومان. اینجا اون بدهکاره میاد میگه نه، امروز داریم محاسبه میکنیم هر گونی برنج، میدونی چند شده؟ عنوان ادای دین. خب همین دیگه، همین رو میگم دیگه. امروز اگر بدهکار بیاد بگه آقا به نرخ امروز حساب کنیم هر گونی برنج 80,000 تومان، پس من به تو 80,000 تومان دارم، 200,000 تومان دیگه میمونه. اوغلا قبول میکنن؟ وقت اینجا ها چی میگن اوغلا؟ اینجا میگن لعنت حبست من فتاهن ها، یا اینجا میگن آقا تو 1 ماه قبل بدهکار بودی به یه ملیون، به جایی که پول به اون بدی برنج به اون دادی، نرخ اون روز برنج این مقدار بود، چه کار داری که بعدن گرون شد یا ارزون شد؟ پس مهم این نیست که اون چیزی که در اون روز عقد گرفتی که غیر جنس بود، من غیر جنس دین بود، ارزان بشود یا گران بشود، ملاد فعل یا ملخصه. منتها حضرت برای تقریب عرفی در اون فرضی که ارزان میشه یه تقریب عرفی ذکر کرد، فرمود که بابا 50 دینار طرف رو گرفتی که معادل با 500 درهم بود، دو بار استفاده کردی، حالا میخوای به نرخ امروز حساب کنی 50 دینار 300 درهم و 700 درهم دیگه دادی بس بس. یه تعلیل و تقریب عرفی. ولذا میدونید ملاک این نیست، ملاک همون اینه که در مقام استیفاء دین اونی رو که استیفاء کردی ملاک سعر یومل اخذ است که گران بشود چه ارزان بشود. ولذا به نظر ما استدلال به این روایت تمام نیست.
این حفظ منطقه این کرده بیاره
کجا؟
اینجا بگین حفظ منطقه این طلب بگرده ما رو خودش درست و خودش بوده میگه تو من فرز کنه.
در این مثال برنج اینجا اگر بگه حبست من فتاهن که به ضرره، برای اینکه معناش این است که این بدهکار راست میگه، باید این 10 گونی برنج رو به نرخ روز حساب کنیم 80,000 تومان میشه، وقت یه 200,000 تومان هم میده بقیه ختمه پول در حالی که هیچ اوغلایی نیست.
تعریف عرفی کنه با تعریف میکرد و گفت تو استیفا کردی منافع این رو نه که حفظ منفعت این شخص
دیگر بیان همینه دیگه، عرفیش همینه. مهم اینه که اگر فنی میخوایی، من عرض کردم فنی اینه که العلت تعمم، یعنی الغاء مورد میکند نه الغاء خصوصیات حکم. اینجا اکه زیدون فکرم هله انهو عالم، میگه زید خصوصیت ندارد، نه اینکه اینجا اکه فکرم هم دیگر خصوصیت ندارد. پس تقلید هم بکنیم از عالم، چه ربطی دار اینجا اکه فکرم و زید خصوصیت ندارد؟ حالا اجمال چه کمکی به شما میکنه؟
نه
ما در مورد در مورد درهم و دینار هر سبت خدمتتون که فرق شاید بکنه با اوراق نقدیه. بله
یعنی مورد
عرض شود خدمتتون که میخواید یعنی از اشکال جلسه قبلم عدول کنم. بله عمده در این موثقه اسحاق ابن عمار این اشکاله. اما اون اشکال اولی که مطرح شد که ما عرض کردیم که خب حضرت نفرمود سعر یوم الاقتراض اگر زمان کاهش ارزش پول بود، خب حضرت باید مناسب بود سوال بکنن که آقا اون روزی که 1000 درهم رو به این آقا قرض دادی، اون روز ببین ارزش این 1000 درهم چقدر بود. اون اشکال اول این بود دیگه، در حالی که امام فرمود سعر یوم الاخر معیاره. خب آقایون یه جوابی میدادن از این اشکال، دارن بد نیست که این روایت نصف سوال حیثیست، فقط از حیث این که معیار سعر یوم الاخذ یا سعر یوم المحاسبه است سائل از امام پرسید. یعنی مفروغ عن گرفته که ملاک سعر یوم الاقتراض نیست. نه، مفروغ عن گرفتن این که ملاک سعر یوم الاقتراض نیست دیگه در مقام بیان نیست که اطلاق گیری بکنیم. شاید وقتی یک چیزی رو مفروغ عن گرفتن معناش این نیست که، مثال بزنم، مثلا میگه که اصاب ثوبی دمون فنسیت ان اغسله فصلیت فذکرت دیگه، نسیت دیگه. فرض حضرت فرموده تغسله و تعید. آقای خویی استدلال کرده به این روایت که معلوم میشه که هر دمی نجسه و متحر، هر دمی نجسه، هر منی نجسه و متحرش هم غسله ولو یک بار. یعنی چند تا حکم خواسته از این تغسله و تعید استفاده کنه. اولا گفته اصاب ثوبی دمون، دمون رعاف او غیرهی، یعنی او غیر دم او غیر رعاف، یعنی دمون اصاب ثوبی دمون رعاف او غیرهی، یعنی دمون دم رعاف یا دم دیگر. حالا آی خوی اینجور معنا کرده، بعد میگه خب روایت میگه اصاب و ثوبی دمون، حضرت هم بعد فرمود تقصیل رو دیگه، پس باید میشه دم نجسه، متحرش هم غسل مرسنه. میگیم بابا اینا رو مفروغان ان گرفته این راوی، راوی که ضرارت دیگه از خودمونه، مفروغان ان گرفته که بابا این ثوب نجس شد، متحرش هم هر کی میخواد باشه من یادم رفت، حالا میخوام ببینم بعد از نماز یادم اومد این نمازم رعاده بکنم یا نه. حضرت فرمود تقصیر و توید دیگه، در مقام بیان این نیست که اون صوب ملاقی دم آیا مطلقا نجسه است یا مطلق یا تفصیل دارد، در مقام بیان نیست و لذا نمیشه اطلاق گیری کرد. اون معنای مفروغان هم بودن که در مقام بیان نیست، اونو اصل مسلم گرفته و از حدود شعورش هم سوال نمی کنه. ولو فل جمله، ولو فل جمله اینطور هست که صحبی که اصابه هستم نجس می شود، اما مطلقا در مقام بیان نیست. این معنا حکم او رو می دونسته، کار فعلا نداره به حکم او. نجاست سل جمله صحبی که اصابه هستم استفاده می شه. حالا از این روایت هم فل جمله استفاده میشه که ملاک سعر یوم الاقتراض نیست. خب شاید نه شاید فعر یوم الاقتراض با فعر یوم الاقتراض فرق نکرده. این که ما میگیم سائل حیثی سوال کرده در رد اشکال اول دیروزمون میگیم حیثی سوال کرده یعنی مفروغ الان گرفته که سعر یوم الاقتراض مطرح نیست، اما مفروغ الان گرفتن نه اینکه حکم مطلقا این است که سعر یوم الاقتراض مطرح نیست، نه، ممکن است فیه تفصیل، اگر اختلاف اگر کاهش ارزش پیدا کند نقود ممکن است در بعضی از شرایط زمان باشد، چون اگر من قرض دادم به او قرض یک سال دادم و امروز ارزش این 1000 درهم کم شده اینکه مسلم و ضامن نیست، سعر یوم الاقتراض مسلم همه جا ضامن نیست. و این روایت مفروغاً گرفته که فرض در جایی که سعر یوم الاقتراض ضامن نیست، اما مطلقا ضامن نیست، میتونیم اطلاق گیری بکنیم؟ نه، چون در مقام بیان او نبوده. لعل فیه تفصیل، تفصیلش اینه که اگر قرض دادی و وقت تعیین کردی تو این اثناء وقت ارزان شد، خب مقترض ضامن نیست، ولی اگر نه او تأخیر انداخت، تأخیر فاحش انداخت و اختلاف فاحش پیدا کرد، کاهش فاحش ارزش پیدا کرد نقود، ممکن است در این فرض ضامن باشه. این روایت دیگه در مقام بیان از حیث حکم سعر یوم الاقتراض نیست تا ما اطلاق گیری بکنیم. این ولذا ما حالا که شما دیگه اصرار کردید، ما اینو عرض کردیم، عمده اشکال دوم هست که اصرارم بکنید ازش رفعیت نمی کنید.
ما از این روایت شده اگر به نقدیر قیمت رو نمی کنید،
بله،
که در درود یا مدفتر
روشن شد اون
نه چرا از این روایت می نفهم که از یا مدفتر و یا مدفتر تقدیر
قیمت نبوده
که
بپرسه. من هم همینو دارم
میگم.
نه، ترک استفسار. نه، اونو دیروز اشکال کردیم. اگر ترک استفسار کرد، ما میگیم اصلا این آقا مفروغ الان گرفت حکم او را که سعر یوم الاقتراض مطرح نیست، از او اصلا سوال نکرد، مثل این صحیح ضرار گفتن سوال نکرد که آیا اون دمی که از صاحب صوبی نجس بود یا پاک بود. مفروغان هم گرفت اینی که آقای خوی استدلال میکنه به صاحب صوبی دمان، میدونید به چی استدلال میکنه؟ میگه اگر لباستو بردی تو این لثه خونی بود، لباستو بردی به این لثه خونی شد، بعدم آقا قسمت لثه پاک که اینقدر این لباسه رو از شود که والیدی به این لثه پاک که خونش پاک شد آوردی بیرون، نه خونی نی. آقای خویی میگه اطلاق روایت میگه اصاب صوبی دم و رعافن او غیره، یعنی دمون. بعدم حضرت فرمود تفصیل رو دیگه. خب ما میگیم وقتی در مقام بیان نبود یک حدیثی دیگه نمیشه به اطلاقش تمسک کرد. اینجا ما میتونه اینجا هم اصلا صحیح موثق اسحاق بن عمار میگه از سعر یوم الاقتراض من سوال نمی کنم، اون رو برام روشنه که مورد زمان نیست. خب وقتی براش روشنه و فی الجملم نه سعر یوم الاقتراض در موردی که او مبتلا بود میدونه که مورد زمان نیست، چون سوال کرد ایه سعر این احسب له، سعر یوم الاقتراض یا سعر یوم المحاسبه، سعر یوم الاقتراض رو مفروغ هم گرفت که در مورد اون سوال مورد زمان نبوده. شاید مسئله تفصیل داشته و اون موردی که این سائل مبتلا بوده از اون موردهایی بوده که زمان به سهر و منفتراز نیست، اطلاق گیری نمیشه کرد. مثلا موردش موردی بوده که قرض داده یک ساله 1000 درهم در ضمن یک سال ارزان شده 1000 درهم. هیچ احد الناسی نمیگه که در اینجا سعر یوم الاقتراض به دامن است بدین. چرا؟ با اینکه وقتی خودم عز دادم یک سال بعد 1000 درهم بده علا جمیع المبانی من ارزان هم بشود 1000 درهم، همون 1000 درهم رو میتونم بگیرم نه بیشتر. شاید مورد روایت هم همین بوده. خب نه روشن نیست، حالا اونو نمیشه همینی که من عرض کردم اونو مفروغون ان گرفته، ولذا در مقام بیان از اون حیث نبوده، نمیشه اطلاق گیری کرد. روایت دیگری که قد یستدل بها علی زمان انخفاض القیمت السوقیه فی النقود، باب 20 از ابواب الصرف، معتبر ایونو کتبت الى الرضا علیه السلام ان لی علی رجل 3000 درهم و کان تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الایام و لیست تنفق الیوم. میگه من 3000 درهم به کسی از کسی طلب داشتم، به کسی فرض کنید قرض دادم، اون روز این 3000 درهم نقد رایج بود، ولی صد تنفق الیوم، ولی امروز دیگر نقد رایج نیست. فلی علیه تلک الدراهم به اعیانها او ما ینفق الیوم بین الناس، آیا این بدهکار همون 3000 درهم قبلی را به من بدهد یا 3000 درهمی که امروز رایج است بدهد؟ فکتب الی لک ان تأخذ من ما ينفق بین الناس کما اعطیته ما ينفق بین الناس. حضرت فرمود تو نقد رایج دادی، باید او به تو نقد رایج بدهد. اون 3000 درهم قبلی دیگر نقد رایج نیست. ابتدا به ذهن میاد چه ارتباطی داره این بحث با کاهش ارزش پول. این روایت فرض کرده دیگه اون 3000 درهم نقد رایج نیست. گفته میشه که خب نقد رایج بودن در مثل درهم و دینار، درهم و دینار را از ارزش نمیندازه، او را ارزان میکنه. فهم میکنه با 1000 تومان شرنگی بود که از اعتبار افتاد، آبی از اعتبار که افتاد افتاد تموم شد. اما درهم از اعتبار بیفته ارزون میشه و الا بالاخره نقره آبش میکنن، نقرش رو استفاده میکنن. پس حضرت فرمود باید 3000 درهم نقد رایج به تو بده، نه اون 3000 درهم قبلی. معلوم میشه که این از رواج افتادن که ارزان میکرد این 3000 درهم را، حضرت فرمود ضامن او باید 3000 درهمی بده که نقد رایجه تا مشکل انخفاض قیمت پیدا نکنه. و به تعبیر دیگر گفته میشه که نقد رایج بودن وصف عینی که نبود برای اون 3000 درهم. وصف عینی بود؟ نه، اون 3000 درهم عوض شد؟ نه، یک وصف اضافی بود. چجور رواج وصف اضافی؟ قدرت خریدم وصف اضافیه. حضرت فرمود رواجش مورد زمانه، معلوم میشه این وصفهای اضافی هم مورد زمانه و الا وصف عینی اون تعداد دارن که عوض نشد، وصف اضافی و نسبیش بالقیاس الی سوق، اینی که رایج است، اینی که قدرت خرید دارد، حضرت اینا را فرمود مضمون است. معطل نشین در این روایت. اولا این اشکالش واضحه که کسی که 1000 درهم به شما قرض میده یا بدهکار میشید به او به نحو بیع نسیه، به عنوان نقد رائج نگاه میکنه به این 3000 درهم، نه به عنوان کالا. امام فرمود بابا وقتی این 3000 درهم دیگه نقد رائج نبود، نقد رائج نو بده. این چه ربطی داره به زمان کاهش ارزش پول؟ وصف رائج بودن رو حضرت فرمود مورد زمان است، چون شما 3000 درهم رو به عنوان نقد رائج به او دادی، و هم امروز باید نقد رائج به تو بده. چه میدونیم بابا؟ ما که فقه ابو حنیفه نیست که فقه ما لیس من مذهب القیاس و رواج درهم مورد زمان است، نقد رائج بده. تموم شد.
این درهم ها کوچیک شده، بزرگ شده؟
کدوم درهم ها؟
درهمایی که الان رائج شده نسبت به درهمای قبل.
خب خب مشکل اون 3000 درهم اینه که دیگه نقد رائج نیست.
خب نه،
امام فرمود نقد رائج بده، اون 3000 درهم نقد رائج نیست. ما منتظر میشیم هرگاه نقد از رواج بیفته ملاک نقد رائج جدیده.
بعد این درهم الان مصاحب با این درهم قبلا بوده در مقابل دینار.
خوش اما اعتبار شده این یک درهم مثل اون یک درهم ساده، یه مقدار عکساشو در مستمسک جلد اول ببینید. درهم حالا درهم اینم، ولی این بود که گاهی این درهم ها مثلش زیاد بود، گاهی مثلش کم بود. مثلش که زیاد بود ارزان‌تر بود، این جهتش هست. ولی به هر حال امام فرمود یه درهم نقد رائجه، به جای یه درهم قبلی بده. چه فرق داره این فضش نقرش بیشتره یا هست؟ هازا اولا. و ثانیا این روایت معارض داره، معارض داره، معارضش حدیث دوم و حدیث چهارم همین بابه. انشاءالله این معارض ها رو بررسی میکنیم و وارد این بحث میشیم که آیا احکام درهم و دینار بر اوراق نقدیه امروز بار میشه کما اختاره السید الصدر و جمله من تلامذته و بعض تلامذته یا نه. اینم بحث کنیم ببینیم.